ایش در روی بله در روی یواش جون چی شد؟ من نفهمیدم این چی بود آخر شب به تور ما خورد. آسمون قرمبه بود. ای بابا کاتبی امروزمونم رفت. اینا سر گردنه یا مدترن نامسلمون. باز خوبه همه شو بهش ندادم. عذر
بوسه بوسه لب از من نخ به نخ نگاه از تو نیمه های شب از من دوتا قرص ماه از تو پوست زمهریرت بر آب شد داغشم من لباسمو وقتی داغ داغ می پوشم گونه های سرخابی رخت خواب بی خوابی پیچ و تاب بی تابی باز بی حواسم کن وقتی آتیشت خوابید دستامو که پوشیدی دیله های چشماتو دکمه ی لباسم کن چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت عشق میکنم با من عشق میکنم با تو وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن
این هم از سینا اجازی و ترانه گلخونه. بریم سراغ نشتی های انکارناپذیر معجزه‌ای به نام دموکراسی. یکیش انتخابات. انتخابات یکی از زیباترین و جذابترین نشانه های دموکراسیه و حالا دیگه تو خیلی از کشورهای دنیا حداقل شکلای از اون رو داریم، اما این موجود دوپایی که ما میشناسیم تو این دستاورد دموکراتیک شیک بشری هم هزار جور بامبول در میاره. مثلا حتی نه توی کشور جهان سوم که تو مثلا نظامی مثل خود همین آمریکا هم همیشه دردسرای انتخاباتی پیش میاد. همین دو قبل بود جورج بوش پسر میخواست برای بار دوم انتخاب بشه، توی انتخابات بحث برانگیز با یه فاصله میلیمتری تونست بر نامزد حزب دموکرات پیروز بشه. میدونین اینجوری میشه گفت که درسته که اونجا آمریکاست و ادعا داره یکی از دموکرات ترین نظامهای دنیا رو داره، ولی مسئله همون آقای خانم دوپاست. تعارف که ندید تو همه جای دنیا انتخابات، یعنی رقابت بر سر اینکه کی میتونه با منتهی‌الیه تحتانی بدنش بیفته تو عسل. پس طبیعیه که طرفین چشم و چال همو در بیارن تا وارد دنیای عسل اندود حکومت بشن.
من تو شرکتمون یک ویکی‌لیکس بازی را انداختم که نگو و نپرس. اون روز رئیسمون منو صدا کرده بود، گفت که شرمین جان ببین من میدونم که تو کارت خیلی خوبه و این همه وقتم که واسمون کار کردی صداقتتو به من نشون دادی، ولی میدونی این خواهرزاده من بیکار شده، میخوام بیارمش شرکت، منتها چون پست خالی نداریم مجبورم نصف وظایف تو رو بدم بهش، یه مقدارم از حقوقت بزنم تا این بچه‌م مشغول بشه. منو میگی اصلا خون خونمو نمیخورد. شب به آقای رئیس ایمیل زدم که ببخشید من ایمیل خانومتون رو میخوام، چون فکر میکنم ایشون خیلی علاقه دارن که عکسای جشن تولدمو که اتفاقا میونشون یه چند تا عکس دو نفره من و شما هم هست ببینن. بالاخره جست آدمو تو عکس کلی حرف داره. سه دقیقه بعد جواب داد که خواهرزادم یه جای دیگه مشغول شده، مسئله حله. میبینین بچه‌ها از اون به بعد اسم منو گذاشتن شرمیان آسانج.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با مرور صادقانه خبرها در بخش 21 باز هم با شما هستیم. خبر اولمون یه خبر خوشه و اون اینکه قرار شده آرامگاه مادر و عمه امام امت در قم رونمایی بشه. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفته که این اقدام خیلی میتونه در پاسداشت آرمانهای امام خمینی مؤثر باشه و همین که جهانیان بفهمند که نظام به عمه امام چقدر اهمیت میده مشت محکمیه که در دهان یاوه‌گویان استعماری خواهد خورد. و ما خبر بعدی هم این که رئیس جمهور امروز در سخنانی گفت که بعضی ها چنین وانمود میکنند که انگار کشور یک خرابه است و در ادامه افزود که به هیچ وجه زیر بار انتقادهایی که به وضعیت مدیریتی کشور میشود نمی رود و آنهایی که خیلی شاکی هستند اگر راست میگویند بروند یقه اصل کاری ها را بگیرند. بنابر همین گزارش کارشناسان 21 و 30 هرچه بررسی کردند نفهمیدند که اصل کاری تر از دولت و رئیس جمهور در امور اجرایی چه کسی است و به همین دلیل پدر پسر شجاع را به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور معرفی کردند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، با وجود اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منتفی شده، اما قیمت نان به طور رسمی توسط دولت بیشتر از 20% افزایش پیدا کرد. اما سوال خبرنگار ما از آقای فرزین سخنگوی امور یارانه بازی دولت این بود که مگه قرار نبود افزایش قیمت‌های رسمی کالاها هماهنگ با شروع فاز دوم یارانه بازی باشه؟ ایشون در جواب گفت
افزایش قیمت نان ارتباطی به اجرای فاز دوم هدف‌بندی یارانه ها نداره. بحث نان در ستاد تنظیم بازار موضوع بررسی میشه. حالا چون قیمت تضمینشون افزایش پیدا کرده در سال جدید، قیمت تضمینی گندم ایست که وزارت بازرگانی اومده قیمت فروش رو هم افزایش داده، پس بنابراین دیگه هیچ ارتباطی به هدفمندسازی یارانه ها نداره.
با این توضیحات طبیعی است که باید خیال همه مردم بابت این افزایش قیمت نان راحت باشه و مردم میتونن در کمال آرامش در صفوف در هم پیوسته نان حاضر بشن و منتظر باشن که قیمت نان یک بار دیگه هم در زمان شروع فاز دوم هدفمندسازی بره بالا. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر انتهای صفحه نان در حال بازی نون بیار کباب ببر با نفر جلویی.
خب دوستان، حالا به استودیوی هواپسشناسیمون میریم تا ببینیم هوای کجاهای کشورمون پسه.
سلام آمدتانان عزیز، همین الان داشتم به فکر میکنم که چقدر این کلمه پسی که تو هوا پس شناسی ما هست شبیه همون پسیه که تو دل و پسی هست. همیشه باید دل و پس نیروفر زندگیمون باشیم چون مهمترین بخش زندگیمونه. خب نقشه های توپوگرافیمونو با هم مرور میکنیم. همطور که میبینید پشت سر من از سمت راست به چپ از شرق به غرب تو دعای هوای خیلی خیلی پسی رو لوشه خونه های کارمندان عزیز میبینیم، چون هیئت دولت افزایش حقوق اونا رو تصویب نکرده و معلوم هم نیست چیکار میخواد بکنه در این رابطه. در ادامه باید بگم یک دسته ابرهای بیبخاری زیوس رو لوشه رود زاینده رود داریم، بلکه قسمت مرکز همین سمت پشت من اگر ملاحظه بفرمایید همکارانم اگر لطف کنن در استان زیبای اصفهان، چون طبق تصاویر دریافتی ما این رود برای پنجمین سال متوالی خشک شده امسال هم. اما در حوالی خانه هنرمندان ایران هم بادهای بگیر بگیریوس رو داریم که بادهای خطرناکی هم هستن، چون معاون ناجا اعلام کرده که نیروی انتظامی با هنرمندان بعد حجاب هم برخورد میکنه. نیلوفر زندگیتون برقرار، هیچوقت هواتون پس نباشه. تا فردا خدافظ.
خب دوستان عزیز، پس از پخش آگهی ها به سخنان گوهربار پیشوای بزرگ مؤمنین حضرت آیت الله عند المؤمنین گوش جان فرا میدیم. منم اینجا از شما خداحافظی میکنم و خوشحالم که بهتون دروغ نمیگیم. شب خوش.
اطلاعیه: با توجه به شروع جام منحوس ملت ها و شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر نمایش فوتبال در سالن های سینمایی، به اطلاع می رساند اعضای این تشکل با توجه به اینکه در این مکان‌ها شؤونات اسلامی به هیچ وجه رعایت نمی‌گردد، در صورت اجرای وقوع چنین حوادثی کلیه هزار در سالون را به شکل مناسبی ادب خواهند کرد تا دیگر کسی از فوتبال استفاده ابزاری نکند. تشکل نگران‌های حفظ شؤونات در یورو 2012. گاهی برای یک مرد یک عشق کافی نیست.
I know that a life without love is no life at all.
آنها به یکدیگر عشق می‌ورزیدند.
Your name makes no matter.
چراغ رابطه را چه کسی خاموش کرد؟ بدون همسرم همیشه با هیچ وقت. شب واقعه به کارگردانی شخصی نامعلوم.
I'm not even sure what that means.
دیدن این فیلم برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. داستان یک زندگی، یک لذت. فیلمی که دیدن آن به همه ی خانواده ها توصیه می شود. شب واقعه. داستان یک خیانت. از امشب در همه ی سینماهای خانگی بعضی جاهای کشور.
و واقع که همه ما و کاملا صحیح و فرد هفت و واقع که ما امروز با توجه به اینکه در سالگرد مبارک یکی از اتفاقهای خیلی خیلی فراخوانده تاریخی هستیم خیلی خوشحالیم و با توجه به اینکه سفارش شده که مؤمن در یک چنین روزهای باید خودش رو خوشبو کنه، خودش رو تزئین کنه، ما امروز عبای مهمانمون رو بردن کردیم و یک حالت عرفانی چشم خمار خاصی هم به خودمون گرفتیم تا این مؤمنات و اگر شد مؤمنین بدونن که یک مؤمن خوشحال شیرین رفتار باید در مواقع خوبی و خوشحالی چطور خودش رو آماده بکنن. بله جانم، مؤمنه عدد چه میفرماید؟ نه خب نمیشه که شما الان ما رو بکنید. بعد نه روی منبر خوبیت نداره، انشالله بعد منبر ما دم در وای مستیم عزیزان بیان ما رو بکنن از بوی خوش عطر حاجی بهرمند بشن. بله بله، اما ما یادمان میاد که در روز 22 خرداد سال 88 برادر دانشجو به ما زنگ زد، گفت حاجی با توجه به اینکه همکاران ما در وزارت کشور خیلی خسته اند، باید کلی رأی رو بشمارن، شما مشرف شو اونجا یک چند تا برنامه سرگرم کننده برای آنها برگزار بکن، یکم روحشون تازه بشه. ما فرمودیم برادر دانشجو شما مطمئن به جای این برادر ماهی صفت اشتباهی ما را نگرفته، ما روحانیتیم، مردم را نصیحت میکنیم، راه و چاه بهشون نشون میدیم، سرگرمشون نمیکنیم که. ایشون خندید گفت شما خودت هم برای خودت حاجی صفتی هستی، خودت رو دست کم نگیر، بیا که کار خودت فقط. خلاصه ما مشرف شدیم اونجا، وقتی دیدیم جمع عزیزان خیلی مردانه و جای مانور داره گفتیم درها رو بستن، یه چند تا لطیفه خیلی مجردی برای عزیزان گفتیم جوره که همه از فرط خنده و خجالت از روحانیت شبیه لبو شد. بله بله، خواهرها صدا ندن حاجی خانومه. بله خواهرم ساکت بفرمایید. الو الو، سلام علیکم ستاره، به واقع که شنیدن از صدای شما چه حالی داره، برای ما چشمک بدن دوباره. به به شرگ، خب نه اینجوره که ما نمیبینیم. حالا شما بیانات خود را بفرمایید، ما شب خدمت میرسیم. بله بنده این گوشی را میگذارم دم این بلنگو. بفرمایید. بله بله الان میشنوم. بفرمایید. نه حاج خانم، شما چه کار کرده؟ جای خالی ما رو با چی پر کرده آخه؟
حاجی اجازه بده من دارم توضیح میدم.
حاج خانم، این دیگه توضیح دادن نداره. حالا شما یه کاری کرده اینجا درسته، بیا اینجا جلوی مردم روی منبر بگه ما رو سر شکسته بکنه.
نه درسته،
نه نیازی نیست، الان ما احساس میکنیم که این چینی نازک و زلال قلبمون شکسته شده. بنده شب خونه نمیام، میرم بیرون لای گرگا و شغال ها بخوابم، دل شکستگیم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر هر موجودی که تونسته جای خالی حاجی رو برای حاج خانم پر کنه.
خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، دیگه حتما شما هم با ما هم عقیده هستید که یکی از نقاط خیلی خیلی برجسته نظام مقدس ایران نیروی انتظامی و همون پلیس کشوره، که ما همیشه زبونمون از شرح رشادت ها و دلاوری های اونها قاصره. و عرض بزرگتون که خب سعی میکنیم ما دینمون رو دیگه بهشون ادا کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ همونطور که میدونید در حال حاضر 90% ماموران نیروی انتظامی دنبال دخترای مردمن، تا نکنه خدای نکرده، خدای نکرد مانتوشون کوتاه باشه، و اون 10% بقیه هم در امور حساس و خیلی خطرناکی مثل جمع‌آوری ماهواره و دور دور زدن تو خیابون مشغولن. اینه که الان اگه به این گزارشی که براتون پخش میکنیم گوش بدین، میفهمین که واسه مأموریت‌های بی اهمیتی مثل این وقت و نیروی نمیمونه که. آخه گوش کنه، این گزارش مال تلویزیون ایرانه و میگم گاهی گزارش‌های خوبی هم پخش میکنن، ما اینجا براتون پخش میکنیم.
شب جمعه دلهره‌آور پارک طالقانی تهران، ماجرا مربوط به گذر دو شب پیش تعدادی اراذل اوباش به پارک طالقانی تهرانه که اینطوری به جون خودروهای خانواده هایی افتادن که اومده بودن تا چند ساعتی در پارک آب و هوا عوض کنن.
ما هیچ کم بالا تپه بودیم، یه دونی شروع کردن فحاشی کردن و یه سری داشتن قلیون میکشیدن، خلاصه شروع کردن زدن و یه سری در رفتن و بعد زدنش ماشین ها رو در داغون کردن.
نمیدونم با قمه زدن. در دقیقه به 11
چند نفر بودن؟
20 نفر بودن.
مگه این پایه پایگاه کلانتری نیست؟
این شهروند تهرانی به نکته خوبی اشاره کرد، این اتفاق در حالی اتفاق افتاده که چند قدم اون طرف در پاسگاه پلیس بوده، پلیسی که یکی از وظایفش برقراری امنیته. نکته دیگه هم به شهرداری برمیگرده که چرا شب جمعه و با وجود ازدحام جمعیت چراغ‌های پارک رو روشن نکرده که این اراذل اوباش اینطوری جلون بدن.
بله میبینین تو رو خدا، میبینین؟ نه 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 نه، اراذل اوباشو که نه، اون عزیزان که خیلی خوب و تمیز کارشون انجام دادن رفتن. چیزی که ما رو متعجب میکنه انتظاراتیه که مردم از پلیس عزیزمون دارن. خب که چی آخه؟ حالا چند قدم اون طرف در پایگاه پلیس باشه؟ اولا که این کارا برای پلیس عزیزمون، برای پلیس ها خطر داره. آخه فکر کن یه توی درگیری های اراذل بزن یه بلایی سر پلیس های عزیزمون بیارن، چی میشه؟ کی میخواد جوابگو باشه؟ بعد نکته دیگه این که اگه در حین درگیری پلیس با این اراذل که حواس پلیس پرت میشه یهو یه روسری عقب رفت یا یه دکمه ایمان تو باز شد، چی؟ اونو که میخواد جواب بده؟ آیا روح آقا به درد نمیاد؟ شما جواب درد روح ایشونو میدی؟ نمیدی دیگه، یعنی نمیتونی بدی؟ هی امواج سمی بر علیه این برادران عزیز نیروی انتظامی توی فضا ولدین، صلاح نبوده حتما دخالت کنن. ایم چرا درک نمی کنی؟ چرا خطرناکه و روزنی به رقم خفه شدم، من قد داد کشیدم.
عاشقتم دوست دارم دیوانتم،
و اما امشب رسیدیم به اونجایی که باید میرسیدیم، یعنی کشور عزیز خودمون و نوع عجیب و غریب سیستم حکومتی که توش هست. خب میدونین حکومت اسلامی اونم به این شکلش به طور کلی تو دنیا یه چیز جدیده و میشه گفت مندرآوردیه.
کشورهای دیگه هم هستن تو دنیا که مدعی اسلامی بودن هستن، ولی مثلا حدیده عجیب و غریبی مثل ولی فقیه توشون نیست که بخواد بگه من یه انسان عاری از خطا هستم و هرچی بگم درسته و همه بدون چون و چرا باید قبولش کنن. مثلا آقای خامنه ای رهبر فعلی ایران تا قبل از اون جلسه خبرگانی که تو خرداد سال 68 بلافاصله بعد از مرگ آقای خمینی گذاشتن، یا آخوند معمولی بود که یهو به خاطر اینکه هاشمی رفسنجانی خاطره نقد کرد که امامشون فلان جا گفته بوده آقای خامنه ای میتونه رهبر بشه، تبدیل شد به یه موجود معصوم عاری از خطا که این همه بدبختی و مشکلات رو برای